پس از نیمه شب در ایران رو نشون میده. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. روز جمعه 10 تیر ماه 1390، اول ژوئیه 2011 میلادی رو در کنار شما آغاز میکنیم. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این ساعت همراه ما هستید در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سری می‌زنیم به دنیای خبرها و تازه‌ترین‌های جهان خبر رو می‌شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم هانا. دادستانی لبنان با تایید دریافت کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور، اعلام کرد که دادگاه برای 4 نفر حکم جلب صادر کرده است. گفته می شود برخی از متهمان از اعضای حزب الله لبنان هستند. رفیق حریری و 21 تن دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه با انتصاب ژنرال دیوید پتراوس به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا موافقت کرد. هفته گذشته در یک جابجایی دیگر و به دنبال بازنشستگی رابرت گیتس از سمت وزارت دفاع آمریکا، لئون پانتا رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا جانشین او شد. دیوید پتراوس 58 ساله پیشتر فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان را بر عهده داشت. 67 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، از آنچه تجاوزات جمهوری اسلامی به حقوق بشر نامیدند، انتقاد کردند. این دگراندیشان ایرانی در نامه خود خطاب به احمد شهید، قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر وی به ایران را جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران توصیف کردند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز پنجشنبه از مقام‌های چین به دلیل خودداری از بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان انتقاد کرد. عمر البشیر که از سوی دیوان بین المللی کیفری به اتهام‌هایی از جمله نسل‌کشی در منطقه دارفور این کشور تحت تعقیب است، روز چهارشنبه برای سفری 2 روزه وارد پکن شد و مورد استقبال رسمی هو جینتائو رهبر چین قرار گرفت. ونزوئلا روز چهارشنبه برگزاری نشست کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را در حالی به تعویق انداخت که گمانه‌زنی درباره شرایط جسمانی هوگو چاوز، رئیس جمهوری 56 ساله ونزوئلا، همچنان ادامه دارد. این گردهمایی 2 روزه قرار بود هفته آینده تشکیل شود. آقای چاوز روز 10 ماه ژوئن برابر با 20 خرداد ماه در جریان دیدارش از کوبا دچار ناراحتی شد و تحت عمل جراحی در ناحیه لگن خاصره قرار گرفت. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه از ارسال سلاح به شورشیان لیبی انتقاد کرد و این اقدام را نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در راستای تحریم تسلیحاتی لیبی خواند. دولت فرانسه که از اعضای کشورهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، روز چهارشنبه ارسال سلاح به شورشیان مخالف معمر قذافی رهبر لیبی را تایید کرد. سخنان سرگئی لاوروف در حالی ابراز می شود که آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه، قرار است روز جمعه به مسکو سفر کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه تهران را به مقصد باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، ترک کرد. به گفته علی لاریجانی، گسترش همکاری‌های پارلمانی، اقتصادی و همچنین تبادل نظر درباره موضوعات دو جانبه از جمله مسائل حقوقی دریای خزر از موارد گفتگو با مقام‌های جمهوری آذربایجان خواهد بود. به گزارش رسانه‌های داخلی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آقای لاریجانی را در این سفر همراهی می‌کنند.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم نوشین سید حسینی. و اما تا حدود 1 ساعت آینده 1 بامداد در ایران در این مجله نیمه شب از چه خواهیم گفت؟ تهران، دمشق و انتقاد دوباره آمریکا از دست داشتن ایران در سرکوبی معترضان سوری. 6 سال پس از ترور رفیق حریری، سرانجام کیفرخواست دادگاه بین المللی به دادستان کل لبنان تسلیم شد. نامه دیگر به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نویسندگان 67 فعال اجتماعی مقیم خارج از ایران. 2 سال پس از حمله به کوی دانشگاه، از احکام صادره این پرونده خواهیم گفت. We'll be right back. در بخش دوم این مجله نیمه شب هم شنونده آخرین قسمت برنامه جوانان رادیو فردا نگاه تازه خواهید بود. با ما باشید تا همه اینها رو بشنوید. دولت باراک اوباما بار دیگر جمهوری اسلامی ایران رو به همدستی با حکومت سوریه در سرکوبی بیرحمانه مردم این کشور متهم کرده و در همان حال یک بار دیگر هر دو دولت ایران و سوریه را در صدر حکومت‌های حامی تروریسم قرار داد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
آقای جان برنن، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، بار دیگر دو دولت ایران و سوریه را در صدر حکومت‌هایی قرار داده است که از تروریسم پشتیبانی می‌کنند و در این رابطه از گروه‌های حزب الله لبنان و حماس نیز با عنوان سازمان‌های تروریستی یاد کرده است. آقای برنن روز چهارشنبه به هنگام اعلام راهبرد تازه ایالات متحده در مبارزه با تروریسم تاکید کرد که توجه به این نکته که کشورها و گروه‌هایی وجود دارند که برای ضربه زدن به منافع آمریکا از تروریسم پشتیبانی می‌کنند از نکات اصلی در تدوین این راهبرد بوده است. دستیار رئیس جمهور آمریکا در مبارزه با تروریسم با تأکید بر اینکه حکومت‌های ایران و سوریه در صدر دولت‌های حامی تروریسم قرار دارند گفت حزب الله و حماس دو سازمان تروریستی هستند که اسرائیل و نیز منافع آمریکا را در خاورمیانه تهدید می‌کنند. به افسود از این رو ایالات متحده همچنان به استفاده از تمام ابزارهای سیاست خارجی برای جلوگیری از به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا توسط این رژیم‌ها و سازمان‌های تروریستی ادامه خواهد داد. آقای جان برنن در توضیح بیشتر راهبردهای تازه آمریکا در مبارزه با تروریسم به عملیات کشتن اسامه بن لادن نیز اشاره کرد و جزئیات تازه‌ای را از برنامه‌های القاعده در اختیار خبرنگاران قرار داد.
Information seized from that compound reveals bin Laden's concerns about Al-Qaeda's long-term viability.
او گفت اطلاعاتی که از اقامتگاه بن لادن به دست آمده از قابلیت‌های درازمدت القاعده سخن گفته و خواستار حمله‌های بیشتر در ابعاد بزرگتر علیه آمریکا شده، ولی بن لادن برای اجرای این عملیات با خودداری طرفدارانش روبرو شده است. آقای برنن افزود که اکنون سازمان القاعده تنها با ایمان از ظواهری مانده که از جذابیت بن لادن برخوردار نیست. در واقع اینکه اعلام جانشینی بن لادن هفته‌ها به طول انجامید نشانگر انشعاب‌های احتمالی در بالاترین رده‌های شبکه القاعده نیز هست. دستیار پرزیدنت اوباما در مبارزه با تروریسم در بخش دیگری از سخنان خود تلاش دولت آمریکا به منظور آنچه که جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای خوانده می‌شود را نیز اقدامی در راستای تأمین امنیت ملی ایالات متحده و مبارزه با تروریسم ارزیابی کرد. این سخنان در حالی بیان شده که پیشتر ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا نیز جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که در جریان تازه ترین رزمایش موشکی خود موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را به طور پنهانی آزمایش کرده است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. اما دولت آمریکا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده این نیرو و احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی را به اتهام همکاری با حکومت بشار اسد در سرکوبی معترضان در سوریه تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است علاوه بر نیروی انتظامی ایران، ژنرال جمیل حسن رئیس سازمان اطلاعات نیروی هوایی ارتش سوریه و اداره امنیت سیاسی سوریه را نیز به اتهام سرکوب مخالفان تحریم کرده. روز پنجشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم حرکت مردم سوریه را انحرافی دانسته و گفته بود از آن حمایت نمی‌کند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در این باره.
1300 نفر کشته و در حدود 12000 نفر بازداشتی آماری است که فعالان حقوق بشر درباره اعتراضات در سوریه می‌دهند. در طول ماه‌های گذشته معترضین سوری در اعتراضات خود علیه جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان شعار می‌دهند و مقامات جمهوری اسلامی را متهم به همکاری با حکومت بشار اسد در سرکوب معترضین می‌کنند. حالا حالا وزارت خزانه‌داری آمریکا ضمن تحریم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و اسماعیل احمدی مقدم فرماندهی این نیرو اعلام کرده احمد رضا رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ماه آوریل سال جاری به دمشق سفر کرده تا در زمینه نحوه سرکوب مخالفان به حکومت بشار اسد کمک کارشناسی ارائه کند. اما دلیل حمایت جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد در سرکوب مخالفین سوری چیست؟ مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
سوریه یکی از نقاطی هست که حرکت‌های ایزایی جمهوری اسلامی علیه کشورهای دیگه میتونه هماهنگ بشه و این نقطه رو ایران نمیخواد از دست بده. با توجه به این استدلال، اگر جمهوری اسلامی از قضیه سوریه حمایت میکرد، من شما با تعجب میکردیم.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، هم با این نظر مجتبی واحدی موافق است.
اگر دولت سوریه سقوط کنه، بزرگترین متحد ایران در خاورمیانه سقوط میکنه و جمهوری اسلامی یک هوادار بزرگ رو در کنار لبنان و اسرائیل از دست میده و این رو به سود مصالح سیاسی خودش نمیدونه. به همین خاطر در اینجا ترجیح میده که بگه ماجرا یک ماجرای دیگری است، دشمنان دارن طراحی میکنن و اساسا تلاش حاکمیت این هست که برای مخاطبش این رو جا بندازه و اثبات بکنه که هر جا، هر کشوری، در هر نقطه‌ای از دنیا اتفاقی به سود جمهوری اسلامی افتاد، این به سود بیداری اسلامی و به خاطر اسلام خواهی مردمان اون دیاره و هر جا اتفاقی به ضرر جمهوری اسلامی افتاد، اونجا دست استکبار جهانی در کاره، دست فتنه در کاره و ترجیح میده که مخاطبانش هرگز مفاهیمی مثل مبارزه با دیکتاتوری که در تمامی این کشورها، ایران، سوریه، یمن، مصر و تونس با هم مشترکند، رو باور نکنند و باهاش ارتباط برقرار نکنند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به اینکه با تحریم مقامات و نهادهای نظامی ایران و سوریه، توانایی آنها در همکاری با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی محدود می‌شود، تأکید کرده ما با این اقدامات به این افراد پیام می‌دهیم که ما رفتار آنها را زیر نظر داریم. اتحادیه اروپا نیز هفته گذشته محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و حسین طائب، فرمانده اطلاعات سپاه ایران را به اتهام همکاری در سرکوب معترضان سوری تحریم کرده بود.
از تحریم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اسماعیل احمدی مقدم و احمد رضا رادان توسط دولت آمریکا می شنیدید در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان در سال 2005 میلادی، به دادستان کل این کشور تسلیم شده است. چند مقام لبنانی به خبرگزاری ها گفتند که دادگاه کیفری بین المللی در لاهه برای 4 متهم در این کیفرخواست حکم جلب صادر کرده است. گفته می شود که متهمان از اعضای حزب الله لبنان هستند. بیشتر بشنویم در این باره از ایلیا جزائری.
سرانجام پس از سالها انتظار، دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، پنج شنبه کیفرخواست خود همراه 4 حکم بازداشت را تسلیم سعید میرزا، دادستان کل لبنان کرد. رسانه‌های لبنانی از متهم بودن 4 عضو گروه حزب الله در این کیفرخواست سخن می‌گویند. رفیق حریری سال 2005 در انفجاری مهیب در مرکز بیروت، پایتخت لبنان، ترور شد. پس از آن با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد، دادگاه بین المللی ویژه‌ای برای بررسی پرونده این ترور تشکیل شد. دادستان لبنان دریافت کیفرخواست همراه 4 حکم بازداشت را تایید کرد، اما هنوز تعداد کل متهمان در این پرونده مشخص نیست. آن هم در دادخواستی که به گفته منابع رسانه‌ای بر روی 163 صفحه نوشته شده. دولت لبنان 1 ماه زمان دارد متهمان را تسلیم دادگاه بین المللی کند. در غیر این صورت شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره تصمیم خواهد گرفت و متن کیفرخواست علنی خواهد شد. اما برخورد دولت تازه تأسیس لبنان با کیفرخواست هنوز مشخص نیست، به ویژه اینکه این دولت پنج شنبه در بیانیه وزارتی خود تنها از احترام به مصوبه‌های بین المللی سخن گفت و از پایبندی به اجرای آنها سخنی به میان نیاورد. بیانیه وزارتی به مثابه مرامنامه و نقشه راه دولت در لبنان به شمار می آید. در دولت جدید لبنان حزب الله و همپیمانانش اکثریت مطلق را در دست دارند. وزرای وابسته به حزب الله و همپیمانانش 5 ماه پیش با استعفای خود دولت سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان را سرنگون کردند. دلیل این اقدام پایبندی دولت پیشین به دادگاه بین المللی و حمایت از آن بود. ائتلاف 14 مارس متشکل از سعد حریری و همپیمانانش از صدور کیفرخواست استقبال کرد. دفتر سعد حریری در بیانیه ای صدور کیفرخواست را لحظه ای تاریخی برای لبنان دانست و از دولت خواست به تعهدات بین المللی خود پایبند باشد. سمیر جعجع رئیس گروه نیروهای لبنانی عضو در ائتلاف 14 مارس از موضع دولت در برابر دادگاه بین المللی انتقاد کرد. او با بیان اینکه دادگاه برای روشن شدن حقیقت تأسیس شده، اجرا نکردن احکام آن را باعث منزوی شدن لبنان در عرصه های بین المللی دانست. هنوز معلوم نیست صادر شدن کیفرخواست چه تأثیراتی بر وضع عمومی خواهد داشت، مسئله ای که در ساعت ها و روزهای آینده مشخص خواهد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
16 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
خواستم بگویم آقای احمدی‌نژاد، سخنم با آقای احمدی‌نژاد است. شما اولا که خواستید رأی بیاری کامل شدید، میگوید که مسائل را با مردم در میان میگذارم. الان همون حرفی میزنید، چرا در میان نمیگذارید؟ این چه حرفی است که از ملت پنهان میکنید؟ چون الان موقعیت در خیر طرف داره، این فرمایش را میدی فردا یاد میره و تمام میشه رفت.
من یکی از کارمندای ریاست جمهوری هم که 5 سال بازنشسته شدم، حقوق و مزایای من نمیدن. من دیگه هرچی دار و نظرم فروختم، کلی هم زیر قرض رفتم. این عدالت احمد نژاد داره؟ فقط همین. خدا بخیر.
بدی حزب کمونیست، بدی کمالا، بدی حزبای کمونیست، بدی مجاهدین، زنان طلبا، دموکرات، اینا بشان بدی تا یاد بگیرن. هر کس میان نیفتن دنبالش مملکت بلند دستش، که به جان و مال و ناموس هم حمله میکنند. ناموسشان برباد کردند، با فجیع‌ترین وضع بچه‌هاشان کشتند. صحبت ما را پخش کنید برای حزبایی که در خارج هستند.
سری ما شنیدیم که بنی صدر میگفت احمدی نژاد انتخابات ایرانی نیست. چرا نیست؟ احمدی نژاد قلب هر ایرانی است و ما افتخار میکنیم به رئیس جمهوری چون احمدی نژاد.
این پیام رو به آقای رئیس جمهور محترم برسونید. شما باید در همه حال صداقت داشته باشین و همه چیز رو به اطلاع مردم برسونید، نه اینکه تهدید شما باشه وقتی که موقعیت شخصی شما گروهتون به خطر میفته بخواین با مردم در میون بذارین. چقدر همتون دغلکارین و پنهانکارین، برای چی باید اینطوری باشه؟ صداقت داشته باشین.
سلام، من علی هستم، از دبی تماس میگیرم. میخواستم بگم هر چی ما ملت ایران میکشیم از زیر سر این انگلیساست و همه هم اینو میدونن. اگه صدای منو پخش کردین خیلی مردین.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
اما اگر که به جای تلفن میخواید از وسایل دیگر ارتباطی از جمله اسمس و ایمیل با ما تماس بگیرید، شماره اسمس گیر پیامگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50 و نشانی ایمیل ما هست info@radiofarda.com. و ما 67 استاد دانشگاه، روزنامه نگار، نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در خارج از کشور در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران نوشتند که قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر او به ایران جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران است. در این نامه که روز چهارشنبه برای احمد شهید گزارشگر ویژه در امر حقوق بشر در ایران ارسال شده، ضمن استقبال از تعیین وی به این سمت آمده است که تجاوزات جمهوری اسلامی به حقوق بشر و به گفته این نامه فجایعی که نسبت به اعضای مخالفان حکومت صورت می‌گیرد به سطح بی‌سابقه رسیده است. داریوش آشوری، مهرانگیز کار، کاظم علمداری، رضا براهنی، منصور فرهنگ، حسین قاضیان، رامین جهانبگلو، عباس میلانی و نیره توحیدی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی و یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه، درباره این نامه به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
هدف این بوده که با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری بشه. من به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه اطلاع دارم که بسیاری از کسانی که این نامه امضا کردن با خانواده های قربانی ها در ارتباط هستند، فعالان حقوق بشر هستند، اساتیدی هستند، مسائل ایران رو از نزدیک دنبال کردن و خواستن به نوعی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه همکاری نمیکنه با به حساب گزارشگر ویژه حقوق بشر، بنابراین اعلام آمادگی کردن که میتونن با ایشون همکاری کنن، مثلا ایشون رو در ارتباط قرار بدن با خانواده اعدام شدگان، شکنجه شدگان، کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن و بدین طریق به نوعی جامعه مدنی ایران با این گزارشگر همکاری بکنه.
آقای کشتگر، در نامه این 67 استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اومده که قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر او به ایران جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران هست. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
من معتقدم که اون چی که در زندان‌های جمهوری اسلامی اتفاق میفته بدون تعارف از مصادیق جنایت علیه بشریته. فکر کنیم که فقط کهریزت نیست، مسائلی که اتفاق افتاده در بسیاری از پستوها و زیرزمینی‌ها و شکنجه‌گاه‌ها تو مناطق مختلف علیه هم مخالفان سیاسی هم علیه اقلیت‌های مذهبی به بدترین شکلی اتفاق افتاده و روز به روز هم تشدید شده. بنابراین جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که اجازه بده به گزارشگر ویژه حقوق بشر که این جنایت‌ها رو ببینه. بنابراین شخصا معتقدم که با توجه به این اون چی که در این نامه آمده کاملا دقیق هست و درست هست و جمهوری اسلامی زیر بار این که گوشه ای از این جنایات بخواد روشن بشه و در معرض افکار عمومی جهانی قرار بگیره نخواهد رفت. کما اینکه آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیشاپیش اعلام کرده که سیاست ما این نیست که به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه بازدید از زندانهای ایران رو بده.
آقای کشتگر، امید امضا کنندگان این نامه از نوشتن نامه چه هست؟ امیدوار هستید که چه اتفاقی بیفته؟ چرا که در خود نامه نوشته شده که فشار روزافزون بین المللی مقامات جمهوری اسلامی را مجبور به تجدید نظر در این تصمیم امیدوار هستند که بکنه. تصور میکنید آیا این امید محقق میشه؟
ببینید، اون چه مسلمه فعالیت طرفداران حقوق بشر و آزادی در ایران مؤثر هست، بایستی با این امید مرتبا فعالیت کرد و تلاش کرد و حالا که یه همچون گزارشگری سازمان ملل تعیین کرده به نوعی بایستی همه ایرانی ها باش هر جوری که میتونن همکاری بکنن، پشتیبانی بکنن و سعی بکنن که فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی افزون میشه. خب طبیعتا وقتی که سنبه پرزور باشه در برخی از عرصه ها میتونه عقب نشینی بکنه، کما اینکه در سالهای گذشته جمهوری اسلامی دو تا گزارشگر ویژه حقوق بشر رو پذیرفت، هرچند که اون گزارشگران نتونستن به تمام گوشه ها و ابعاد نقض حقوق بشر در ایران پی ببرن و دسترسی به همه جا نداشتن، اما مؤثر بود.
علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی و از امضا کنندگان نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد. و اما دادگاه حمله به کوی دانشگاه در خرداد ماه دو سال قبل به صدور حکم رسید، آن هم چند روزی مانده به خاطره حمله دیگر به کوی دانشگاه در 18 تیر ماه سال 78. شاید این همزمانی در صدور حکم دادگاه با خاطره حمله به کوی سبب شده تا احکام صادره نیز شباهت‌هایی با یکدیگر داشته باشد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش آرش حسنی‌ها.
حکم دادگاه حمله به کوی دانشگاه تهران با وجود این تأکیدهای رهبر جمهوری اسلامی دو سالی طول کشید تا صادر شود.
اشاره کردید شما به مسائل کوی دانشگاه، شبیه کوی دانشگاه مسائل دیگر هم اتفاق افتاده تو این مدت، یا مثلا قضیه کهریزک رو گفتن. اولا این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. از اولین روزها دستور داده شده، کسانی دنبال هستن، منتها کارا رو باید درست با دقت با مراقبت پیش برن. در کوی دانشگاه در اون شب معین قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن، و پیدا کردن به وابستگی های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن، حتما باید دنبال بشه و دنبال خواهد شد.
اما حیرت انگیزتر از تأخیر در انجام محاکمه و صدور حکم، محکومانی هستند که نام آنها را سایت خبری دانشجو نیوز اعلام کرده است. 14 دانشجوی دانشگاه تهران محکومان این دادگاه هستند که به تحمل حبس، شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. مصطفی خسروی، فعال دانشجویی که پس از برگزاری انتخابات و حوادث پس از آن مجبور به ترک ایران شده است، درباره چند و چون برگزاری این دادگاه چنین میگوید.
طبق اعلامی که دادستان کرده و صحبتی که انجام داده، در طی یک سال گذشته بیش از 22 جلسه دادگاه رو ایشون ادعا کردن که برگزار شد. البته اطلاعاتی که ما داریم اکثر این دادگاه ها در مجتمع قضایی نیروهای مسلح بوده و این خودش یک نکته منفی دیگه در این پرونده. مجتمع قضایی نیروهای مسلح برای بررسی تخلفات نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی به تشکیل جلسه میده، نه برای بررسی پرونده های دانشجویان. و این اتفاق گویا در طی یک سال گذشته به صورت تدریجی در دادگاه‌های نظامی افتاده که باز هم اینجای تأسف داره و نشون دهنده این است که در جامعه ما حاکمیت قانون امری فراموش شده است.
ظاهرا مسئولان دستگاه قضایی این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی را بیش از تاکیدش برای روشن شدن ماجرای حمله به کوی دانشگاه تهران جدی گرفتند.
یه عده‌ای اونجوری که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، اون ظلمی که به مردم شد، اون ظلمی که به نظام اسلامی شد، اون هتکی که از آبروی نظام در مقابل ملت‌ها به وسیله بعضی انجام گرفت، اینا همه رو ندیده میگیرن. مسئله فرض کنید که حالا فلان حادثه رو، زندان کهریزک رو، یا قضیه کوی رو، قضیه اصلی این دوران قبل از انتخابات تا امروز قلمداد میکنن.
مصطفی خسروی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، میگوید در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در شبانگاه 25 خرداد 1388 جای شاکی و متهم عوض شده است.
اصولا در مقام ادعا دادستان تهران و مقامات قضایی ایران ادعا همواره زیاد داشتن، ولی اینکه ما شاهد معرفی مجرمین باشیم تا به امروز و یا حتی شاهد محکومیت اونها باشیم، نه، همچین چیزی تا به امروز انجام نشده و صرفا شاکی ها تا به الان متهم شدن. مثلا در داستان دانشجویی هم شاکیان حمله به کوی دانشگاه امروز متهم شدن.
میگویند تاریخ تکرار میشود و ظاهراً این گزاره برای پرونده‌های حمله به کوی دانشگاه تهران کاملاً قابل اثبات است. نتیجه پرونده حمله به کوی دانشگاه در سال 88 و روند پیگیری آن عجیب مشابه با پرونده حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر ماه سال 78 است. شبی پس از اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه سلام و حمله لباس شخصی ها به کوی دانشگاه، آن حمله به کوی دانشگاه نیز با سخنانی مشابه با سخنرانی دو سال قبل رهبر جمهوری اسلامی همراه شد.
مطلبی که از نظر من مهمتر از همه است و ذهن من را مشغول کرده است، حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد.
نتیجه دادگاه حمله 12 سال قبل به کوی دانشگاه نیز مشابه با تکرار آن واقعه در 2 سال قبل شد. فرهاد نظری، متهم اول آن پرونده و فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ، تبرئه شد و از دادگاهی که یک کشته، یک نابینا و بسیاری زخمی و غارت اموال داشت تنها استواری از نیروی انتظامی محکوم شد که به حکم دادگاه در شب حمله به کوی دانشگاه تهران در تیر ماه سال 78 ریشتراشی از دانشجویان را دزدیده بود.
و با این گزارش آرش حسنیا به نیمه این مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم، اما جایی ندید، تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنیم. سپاسگزاریم از شمایی که از آغازین ثانیه های روز جمعه دهم تیر ماه 1390 با ما همراه بودید و سلام و شب بخیر یا صبح بخیر میگیم به شمایی که از همکنون به ما پیوستید. در این بخش از مجله نیمه شب شنوندگی تکرار آخرین قسمت از برنامه جوانان رادیو فردا خواهید بود، نگاه تازه، اما پیش از اون مروری داشته باشیم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه با انتصاب ژنرال دیوید پاترایس به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا موافقت کرد. رئیس جمهور آمریکا طی ماه جاری چند تن از مقام‌های عالی رتبه را تغییر داد. هفته گذشته در یک جابجایی دیگر و به دنبال بازنشستگی رابرت گیتس از سمت وزارت دفاع آمریکا، لئون پانتا رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا جانشین او شد. دیوید پاترایس 58 ساله پیشتر فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان را بر عهده داشته است. دادستانی لبنان با تایید دریافت کیفرخواست دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق این کشور، اعلام کرد که دادگاه برای 4 نفر حکم جلب صادر کرده است. گفته می شود برخی از متهمان از اعضای حزب الله لبنان هستند. رفیق حریری و 21 نفر دیگر در سال 2005 میلادی در انفجاری در بیروت کشته شدند. دادگاه بین المللی به دولت لبنان 30 روز مهلت داده است تا پاسخ دهد. 67 تن از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، از آنچه تجاوزات جمهوری اسلامی به حقوق بشر نامیدند انتقاد کردند. این دگراندیشان ایرانی در نامه خود خطاب به احمد شهید، قصد جمهوری اسلامی از مخالفت با سفر وی به ایران را جلوگیری از بازبینی و بررسی جنایات علیه حقوق بشر در ایران توصیف کردند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه از مقام‌های چین به دلیل خودداری از بازداشت عمر البشیر رئیس جمهور سودان انتقاد کرد. عمر البشیر که از سوی دیوان بین المللی کیفری به اتهام‌های از جمله نسل کشی در منطقه دارفور این کشور تحت تعقیب است، روز چهارشنبه برای سفری 2 روزه وارد پکن شد و مورد استقبال رسمی هو جینتائو رهبر چین قرار گرفت. خانم پیلای اعلام کرد هر کشوری از جمله چین وظیفه و مسئولیت دارد به دیوان بین المللی کیفری کمک کند. ونزوئلا روز چهارشنبه برگزاری نشست کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را در حالی به تعویق انداخت که گمانه‌زنی درباره شرایط جسمانی هوگو چاوز، رئیس جمهور 56 ساله ونزوئلا، همچنان ادامه دارد. این گرد همایی 2 روزه قرار بود هفته ای آینده تشکیل شود. آقای چاوز روز 10 ماه ژوئن 20 خرداد ماه در جریان دیدارش از کوبا دچار ناراحتی شد و تحت عمل جراحی در ناحیه لگن خاصره قرار گرفت. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه از ارسال سلاح به شورشیان لیبی انتقاد کرد و این اقدام را نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در راستای تحریم تسلیحاتی لیبی خواند.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
برای شرکت در این برنامه و در بحث این برنامه میتونید ساعت 6 به وقت ایران با شماره تلفن ساعت 6 تماس بگیرید. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه که آخرین قسمت از این برنامه هست که محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی اون رو تهیه و اجرا کردند. هانا کاویانی هستم و روز آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نگاه تازه
کجایی ما هم از زود باش دیگه، دو ساعت اینجا منتظرم.
وقتی شب کار میکنی که نمیتونی که سر وقت بیاد یه خواب.
آره تو فکر نمیم، منم یه کار زندگی دارم دیگه.
آره خیلی کار زندگی.
خب حالا من امروز اتفاقا میخوام این تیکه که الان با هم حرف زدیم و پخشش کنم.
نه بابا کی گفته اینا رو پخش کنی؟
نه باور کن، میدونی
برای بابا
برای اینکه بفهمن که ما پشت پرده چی کار میکردیم.
همیشه فایت کلاب بودش دعواهای ما رو، اسمشو گذاشتم فایت کلاب. یه
دقیقاً.
خب
پس سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم، در ایستگاه آخر نگاه تازه.
بله، با آخرین برنامه نگاه تازه که یک یاداوری هست از برنامه گذشته. دو سه تا خاطره هم باید براشون بگیم که یکم بیشتر با پشت صحنه این تیکر رو که من الان قیچی نمی کنم محمد اول برنامه.
البته بهتر بود قیچیش میگه چون اینطوری خراب بکنی. فکر کنم ما چقدر آدمای بی حال و بی ذوقی بودیم.
آره از واقعا الان صدای تو هم که بشنون که واقعا
نه حال من یه ذره خواب آلود بود. الان دیگه بیدار میخوام بشم. وقت بیدار شدم.
تا کی خوابیدی؟
تا ساعت 1:30.
از ساعت چند؟
از ساعت 9:30.
آها کل شب و محمد کار کرده برسد. اینم یکی از
کارهای ماست.
ویژگی های
برنامه رو تو همینطوری بودی دیگه، شبا آره. کار میکنی، من صبح میومدم ضبطش
آره
میکردی.
هیچ چون تو خواب بودی. من یه سری برنامه هایی که تیکایی از برنامه های گذشته رو رفتم سوا کردم، جدا کردم، اوردم آره برای این هفته. به هر صورت یکی از اولین برنامه هایی که انتخاب کردم برنامه است که به یاد خسرو شکیبایی به مناسبت درگذشتش درست کردیم. آره با کی مصاحبه کردیم یادته؟
آره یادمه که یکی از اونایی که ستاره سینمای ایران هم هست نیکی کریمی بود.
آره دیگه. و آقای صالح.
بله فریبرز صالح که کارگردان سینما بود و فیلم مشهورش فیلم سفیر بود که ساخته بود.
من باید قبول کنم که چند بار سر اونو بچه داد زدم، ولی این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم رو تزم کار میکردم. داشتم به این فکر میکردم که آدم باید خودش باشه یا دیگری. به کتاب ترس و لرز فکر میکردم و راستش خودم هم دچار ترس و لرز شده بودم.
خسرو رو من قبل از اینکه برم برای درس خوندن میشناختمش. مادو دوبله کار میکرد، یه مقدار کار تئاتر میکرد خیلی مختصر اینا. بعد من برای این کار دعوتش میکردم. البته خسرو تنها نبود، آقای محمد مطیع بود، آقای کامران نوزاد بود. خسرو اون موقع که من مثلا خب یه کاری بود که انفرادی ساخته بودم، یعنی فیلم برداری کرده بودم، مونتاژ کرده بودم، نورپردازی کرده بودم، همه کارا رو تنهایی کرده بودم. بعد من خودم که خب میدیدم تو کار رو در پشت ویزور اینا میدیدم، اصلا خسرو رو واقعا نمیدونم، یه چیز عجیب غریبی میدیدمش. همه هم در سکوت بودن و هیچ کس حرف نمیزد، مونتاژ در سکوت خسرو حیرت انگیز بود.
خانم کریمی، چقدر شخصیت آقای شکیبایی بیرون از کادر سینما شبیه شخصیت سینماییش بود؟
خیلی زیاد. یعنی البته من فکر میکنم این توی اکثر بازیگرها به همین صورته، همه بازیگرها بخشی از وجود خودشون رو میذارن توی نقشا، ولی در مورد شکیبایی خیلی این قضیه دیده میشد.
علی کجاست؟ تو باغچه چی میچینه؟ آلوچه، آلوچه یه باغ بالا جرأت داری؟ بس بگیم
خب محمد یه مصاحبه خیلی خاطره انگیز با رضا پهلوی.
خاطرهشو بگیم.
آره دیگه بگو.
یادم که اون موقع به هر حال آقای کاتوزیان بود. آقای کاتوزیان اومد تو استودیو، ما هم نشسته بودیم مصاحبه رو آماده کنیم و ضبط کنیم. تو به آقای کاتوزیان اشاره کردی که
آره ادیتور برنامه بود آقای کاتوزیان. آره
تو اشاره کردی که همه چیز آماده است، همه چیز اوکیه و ما میتونیم ضبط کنیم.
آره
آقای کاتوزیان هم گفت آره
با انگشت شست اشاره
کرد.
یعنی موفق باشید، یعنی همه چی درسته.
بعد از اینکه تموم شد مصاحبه و ما هم شاد و شنگول از استودیو اومدیم بیرون که چه مصاحبه ای تونستیم بگیریم و اینا. تو رفتی پشت کامپیوتر گفتی که
محمد
نشده. بعد من بهش گفتم برو بابا شوخی نکن از این بازی ها داری دو مرتبه در میاری میخوای اعصاب خورد کنی. بعد اومدم دیدم واقعا زب نشده. اومدیم رفتیم آقا کاتزیان گفتیم آقا کاتزیان چی رو کنترل کردی؟ گفتش که بعد آقا کاتزیان تماس گرفت با دفتر رضا پهلوی بعد از اونا خواست که بکاپ مصاحبه رو
برام اینقدر کیفیتش خراب و داغون بود
خیلی
از رو کاست اونا ضبط کرده بودن ما رو گذاشتن روی سپیکر ضبط کرده بودن صدای خودشون فلان بعد اونا مثلا یک کپی برای ما فرستن وای وای چه مصیبتی
و بعد هم اینکه اصلا وقتی گوش می وقتی گوش میدی احساس میکنی که اون داره مثلا کجا صحبت میکنه ما داریم صدامون شفافمون
آره صدا... چون ما سوالامون رو دوباره بازخونی کردیم حالا یه تیک از اینو گوش بدیم
امیدوار هستم در آینده ایران هر چه زودتر ما دارای یک حکومتی باشیم که مبناش یک دموکراسی سکولار پارلمانی باشه. اساس اونه.
خب بعضی ها این سوال براشون پیش میاد وقتی که ما یک حکومت دموکراتیک داریم با پارلمان و دولت و نهادهای مربوطه دیگه چه نیازی هست به پادشاه؟
برای که فکر بکنم دلیل اصلیش برمیگرده به خصوصیات اون کشور. کشورهایی که اصولا هوموجنیک نیستن، یعنی هتروژن هستن، یعنی از اقوام مختلف، اقلیت‌های مختلف، مذاهب مختلف تشکیل شدن. معمولا یک سمبل وحدت مردمی میتونه کمکی بکنه به حفظ اون یکپارچگی جامعه و چنین نقشی رو چنین نهادی میتونه برای مملکت ایران بازی بکنه.
دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش.
خلاصه آقا کاتوزیان هم خلاصه اینو انداخت گردن خودمون ها یاد گفت تقصیر بچه ها بوده
که دقت نکردن که ریکارد
کنن. بله میگم این برنامه نگاه تازه نگاهش که میکردم دیدم که میشه یه جوری تاریخ هم باش نوشتا یه جوری یعنی بعض چون بعضی وقتا به مناسبت بعضی چیزا ما برنامه درست کردیم یه جوری میشه تاریخ نگاری هم کرد از جمله میدین کجا ترانه‌هایی که در مورد انتخابات درست میشد
آره دقیقاً وقتی که این اتفاق افتاد ما یه سلسله برنامه رفتیم در مورد ترانه‌ها و اینکه اصلا ترانه یه معترض
نه 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 اول معترض نه اول اونایی که تشویق می‌کردن بریم توی انتخابات
اول اینا بود
آره
آره من فراموش کرده بودم خوب شد گفت ایران سبز بود دیگه از امیر تطلو
بله.
طرفدار تیم پاسه امیر تطلو
نه طرفدار میرحسین موسوی هستش
اما خب اون ور که بازار داغه و اغلب میگن که آقا بریم رای بدیم بریم رای بدیم این ور تو لس آنجلس حالا بعضیا موافقن که باید رای داد و مشارکت کرد بعضیا میگن که نه چه لزومی به رای دادن از جمله یکی از خواننده های خیلی معروفی که این تفکر رو داره البته خیلی هم علنی نگفته ابیه
از این تصمیم میترسم در افکارم همه ناقص دلم در کاغذی مرموز در این صندوق پنهان است از این تصمیم میترسم که مار از آستین رویم و دست معرکه‌گی کلید جعبه رو جویم
ولی خب برعکس آقای ابی که از این تصمیم میترسه بعضی هم هستن که میترسن که مردم نرن رای بدن و نامزدی انتخاب بشه که مورد علاقه اونا
نباشه
نیست.
بنابراین میرن
تشویق میکنن
دیگه تشویق میکنن
آره تشویق میکنن که حتما مردم برن رای بدن از جمله بیباک رپر خیلی معروفی هست توی ایران که یک ترانه خونده به نام موج مثبت و البته همونطوری که گفتم اینم در حمایت از میرحسین موسوی هستش
چرا برم پای صندوق اخزره ولی هرچی باشه هنوز ایران ماست بیا بسازیم بهشت از این ویران باز منجی نمیاد خودم من واسه سمونه یافتری بزا شعر بکم بخونم به سبونه ما
بلافاصله بعد از این ماجرا چند روز بعدش چی شد؟
خب اصلا تصویر دگرگون شده ای از اون چیزی که مردم تو سرشون داشتن اتفاق افتاد
آره.
به هر حال همه میخواستن رای بدن اتفاقا
خیلی از میکروفون دوریا بیا نزدیکتر
و یادم میاد اتفاقا همین سر همین قضایا بود که توی یکی از این برنامه هام ابی آوردیم با منصور تهرانی که ابی مخالف رأی دادن بود، منصور تهرانی مثلا موافق رأی دادن بود.
دقیقا.
یعنی این وضعیتی بود که توی جامعه هم به عینه میشد دید دیگه، یه گروهی مخالف رأی دادن بودن، یه گروهی موافق.
حالا در مورد اعتراضات بعد از انتخابات و اینها یه برنامه دیگه هم داشتیم که اتفاقا در مورد آهنگا بود، با توجه به این تصاویری که منتشر میشد تو دنیا اگه یاد باشه، کلی تو آدم توی آمریکا توی اروپا اینها شروع کردن آهنگ خوندن، جمله خواننده‌های آمریکایی،
و اصلا ترانه معترض شکل گرفت دیگه. یعنی یه فصل نوعی از ترانه معترض ایرانی شکل گرفت
و ما با دو تا خواننده ایرانی مصاحبه کردیم، بابک امینی و سیاوش
شمس.
سهم حضور ما دستان رنگین شد، شوق نفس هامون یک بغض سنگین شد، قسمت ما نیست ماندن پس دیوار، فریاد ما امشب خفته کند بیدار.
این آهنگ رو موقعی درست کردم که جلوی تلویزیون نشسته بودم و دیدم که مردم عادی و مردمی که به هر حال دارن از حقشون دفاع میکنن و اعتراض کردن حق مردمه، و دیدم که اینجوری داره باش برخورد میشه و جوانای مردم، که این جوانا همه بچهای زیر 30 سالن و اینا نسل انقلاب هستن، بیشتر اینا اصلا شرایط و موقعیت قبل از انقلاب رو حتی ندیدن یا اون موقع به دنیا نیومده بودن، اینا محصول خود جمهوری اسلامی هستن که انقدر داره حتی به اینا ظلم میشه. وقتی من اینا رو دیدم واقعا اذیت شدم، تو یکی دو روز اول اصلا نمیتونستم کار بکنم و دیدم باید یه کاری انجام بدم و این کار رو دست گرفتم.
اما همونطوری که گفتیم یک خواننده ایرانی دیگه هم سیاوش شمس هستش، مهمون بعدی برنامه ما.
اتفاقا سیاوش دقیقاً درباره کسی خونده که این روزها تو رسانه‌های غربی ازش به عنوان سمبل اعتراضات اخیر در ایران اسم برده میشه.
ندا.
ندا رفتی و در چشمای تو قلب و شکست، خون پروانه شد بر لاله ایمان نشست.
بله، اینم از هیجان قبل از انتخابات و بعد
ماتم و تصاویر تلخی که بعدش مونده
بعد انتخابات اتفاق افتاد. خیلی خب، در همین بهبه یک هنرمندم درگذشت، عبدی یمینی.
آره، عبدی یمینی که آهنگساز خیلی خوبی بود و جز یکی از بهترین تنظیم کننده های موزیک پاپ ایران بود.
آره، که ما به مناسبت همین موضوع هم یه برنامه درست کردم توی سقوط یک هواپیما
به همراه ورزشکارایی که داشتم میرفتم به ارمنستان.
آره، ما مصاحبه کردیم در همین ارتباط با شهریار قنبری و داریوش،
چون خیلی بهش نزدیک بودن و باش کار کردن.
آره، دقیقا.
پس پشت پنجره عادت مرگه، باغ پاییزی ما مسلخ برگه، واژه پوسیده دل غزل گرفته، جایی که شبنم گل خود تگرگه، وقتی میر غضب خداوند زمینه، وقتی هر شب زده‌ای ستاره چینه، از تو خوندن از تو سر رفتن و موندن، حیرت و حسرت دیرینه همینه.
نترسون باغو از گل، نترسون سنگو از برف، نترسون ماهو از ابر، نترسون کوهو از حرف.
در این دوره به خصوص در داخل یک زبان اعتراض، یک زبان حتی بعضی موقع خشم توش هست، بعضی موقع تهاجم بسیار منطقی توش هست، و همیشه گفتم زبان موسیقی زبان برنده است و تأثیرگذار و گاهی لرزه به تن حاکمین هم انداخته، ولی مال ما اون دوره مخملی بود با در نظر گرفتن این که همیشه ایرانی ها تاریخ نشون داده موقعی که بهشون تهاجم میشه، بهشون ظلم میشه، در انزوا و تنهایی خودشون خلاقیت های خودشون رو به وجود میارن، و من همیشه گفتم این جامعه هنری جوان امروز ما داره پاسخ 100 سال مبارزات آزادی خواهانه رو داره به یک نوعی کامل میکنه.
سوار خواهد آمد سرای رفت رو کن، کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن، ز شست و شوی باران صفای گل فزونتر کنار چشم بنشین نشاط شست و شو کن
و اما کنار این برنامه های غمگین و تلخ برنامه شاد و خنده‌دار رو اینا هم داشتیم نه؟ از جمله یک بار که با هم رفتیم استودیوی پتومت
خیلی برنامه خوبی بود. فکرش هم البته خود محمد رضا به ذهنش زد که
بیا جلو تلاتون نزدیکی
فکرش هم محمد رضا به ذهنش رسید، چون به این چیز یعنی یه دفعه به این فکر کردیم که خب پتومت توی چکن آره. توی ایران خیلی مطرح و محبوبن، بنابراین چه بهتره که بریم سراغشون.
دقیقاً
خب بالاخره رسیدیم بعد از این همه پیچ و تاب خوردن تو در دهات چک، چون تو خود پراگ که نبود این دفتر
زحمت کشید. 20 کیلومتری فاصله داره با جایی که ما هستیم. سلام آقای بنش، چه خبر؟ چی کار می‌کنید؟
It's new series Pat and Mount.
ما الان داریم سری جدید پتومت رو تولید می‌کنیم با عنوان پتومت همینه.
چه جالب دوربین رو ببین.
آره خیلی باحاله
دوربینشون، دوربین
عجیب عکاسیه.
آره
ما از دوربین فیلم برداری استفاده نمی کنیم. این دوربین عکاسی دیجیتاله که به کامپیوتر وصله. از نظر کیفیت تصویرم کیفیت خیلی خوبی داره. ما از عروسک ها عکسای زیادی می گیریم بدین ترتیب که عروسک رو ذره ذره حرکت می دیم و از هر حرکت یک عکس می گیریم.
و اما برنامه نگاه تازه، چون از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
بود به این نتیجه رسیدیم.
شیر آدمیزاد تا جون مرغ.
نه واقعا برنامه‌ای بود که همه چی توش بود دیگه.
برای همین یک بخشی از برنامه هم اختصاص میدادیم همیشه به خواننده ها. گفتم که این چند تا برنامه آخرم بخشی از مصاحبه‌ای که با خواننده ها انجام دادیم و حتما کنیم. تو هم که مسئول پیدا کردن خواننده ها بودی.
آره خب بعضیشون واقعا گیر نمیمونه. مثلا یکی از اونایی که خیلی دنبالش گشتیم سیاوش قمیشی بود.
آره متاسفانه چند بارم باهاش صحبت کردیم.
آره ولی
همونو میذاشتی رو ضبط.
همون کار میکنیم ولی به پای مصاحبه نرسیم.
آره ولی با چند نفر تونستیم صحبت کنیم، از جمله همیرا
خواننده قدیمی موزیک هم اصیل هم موزیک پاپ ایران.
پدرم عاشق موسیقی بود و دوست داشت فقط بشنوه، ولی از طریق دخترش غیر گفت تو نباید این کار رو بکنی، تو باید بیاید برای تو بخونم. پدر سالاری و دیگه که من دوست ندارم اینطوری حرف بزنم.
ولی خب چطور شد که خانم همیرا شما شروع کردین مخفیانه مثل دخترهای دیگه؟ چجوری بود این داستان؟
بود. دو سال مخفیانه این کار انجام گرفت، چون عشق و علاقه من آقای زرقام به دلیل اینی که عاشق موسیقی بودم و از همه چی گذشتم و باور کنید که همه زندگی ما از دست دادم.
یه جوری آواز میخونی انگاری که مرده گلت حواسمو پرت میکنی.
یک بخش دیگه انتخاب کردم محمد، موافق نباشی هم مهم نیست. موین، به خاطر اینکه اینم هی بعضی های ایمیل میزنن.
آره موین از اون خواننده هایی بود که با فکر می‌کنم نصف شب گیرش آوردیم.
آره
تو کانادا.
ولی بعضی از شنونده ها زرن موفق نشدن بشنون، هنوزم روی وبسایت نیومده.
نه نیومده. ما سعی میکنیم که حتما این مطالبی که نیومده روی وبسایت بیاد.
تو از هزار و یک شبی پری چه به جز تو زندگی هیچه، پری چه یه دنیا همه هیچه، تو های پری چه دنیا به تو هیچه.
تو
استان اصفهان یعنی شهر نجف آباد به دنیا اومدم، 30 کیلومتری اصفهان. بعدن فعالیتمو در اصفهان شروع کردم، در جایی بود به نام هزار و یک شب. قبل از انقلاب 2-3-4 سالی بود که هر شب برنامه داشتیم در هزار و یک شب و یه جایی بود به نام هتل شاه عباس. بعد سال در حدود 1359 بود یا اوایل 1360 بود، 59 که اون آهنگ یکی را دوست می‌دارم و ما شعرش از آقای مسعود امینی بود که من ایشونو در تهران دیدم و با مقدمه‌ای که خودم اونو قبلا تهیه کرده بودم اون شعرشو و بعد اون آهنگ من عاشق عاشق شدنم و اضافه کردیم به اون دو بیت شعری که من همیشه با خودم میخوندم تو همون دستگاه اون آهنگو ساختم و خلاصه این آهنگ اومد و دست به دست گشت و
وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه دیگه از غرور این خاک چی میمونه چی میمونه واسه بچه‌های البرز چه کسی قصه میخونه.
خب اینم از آخرین برنامه نگاه تازه، خیلی ممنون که تا این جا با ما بودید، همیشه
ما رو حمایت کردید، واقعا
فوش دادید، انتقاد کردید، هر چی.
من اینو بگم فقط خیلی پیام داشتیم که ناراحت بودن، حتی بعضیا گریه پشت تلفن، واقعا ازشون ممنونیم، واقعا یعنی یه احساس خاصی به آدم میداد، ولی چاره ای نبود که به هر حال برنامه نگاه تازه تا اینجا اومد جلو، همراه شما بود، قدیمی ترین برنامه رادیو فردا.
بس دیگه،
تا چی نگو،
مرسی دیگه، خیلی ممنون،
مرسی، خیلی بیروح مرسی.
نه واقعا با روح مرسی. خب این تلفن هایی که داشتیم محمد، این لیستو به یکی در میون بخونیم دیگه. خب تلفن ها عقیق از شیراز،
زیبا از سیستان و بلوچستان
و تکتم خانم از مشهد.
و اما در کنار تلفناتون ایمیلاتون هستش که بیشتر هم هست، شعبان و عبدال از تبریز،
یکی که اسمش رو ننوشته ولی MDD آدرس ایمیلشه، یه جوری اسم ایمیلشه،
مریم از شیراز،
احمد،
ارسام،
بیتا از کانادا،
رضا،
زهرا، علی بهنام، نمیدونم این علی بهنام چیه، دو تا اسم،
یه بهنام، علی بهنام،
ابوالفضل از میبود یزد،
مهسا از شیراز،
عماد،
داریوش،
مهین، ملیحه، شهناز، فرح و احسان از خامنه تبریز،
ملیه از سمنان
و مهران.
و اما روی فیسبوکمون هم زیاد
پیام و لایک و اینها داشتیم، برای آخرین بار برای که به هر صورت بگیم که حواسمون به اونا هم بوده، اسمشون حداقل چند تا رو بخونیم:
کرا،
سروش،
سهیل،
پادکست،
مریم،
رزوان،
محمد،
بهنام،
معین،
علیرضا،
سیمکو،
ماهرخ،
نسرین،
علی،
فروغ،
یکی که اسمش هست شب،
محمد
و یک سهیل دیگه.
سپاسگزاریم از همتون.
بله. ولی خب اگه که ایمیل که بسته نیست، اگه خواستین ایمیل بزنید میتونید ایمیل رو بزنید به ارسال برای آخرین بار به jawanan@radiofarda.com
یا روی فیسبوک ما هنوز میتونید پیام بذارید و ما هم خوشحال میشیم پیام هاتون رو بخونیم.
آره، facebook.com/nigah.taze که هر دوتاش دوتا اچ داره آخرش
و
تلفن ما برای آخرین
شما تلفن من یادم رفت بسی برنامه 2042-02-21-12-41-14 شماره یه تماس ماست که فقط بگید که این تماس برای نگاه تازه است.
بدرود و
خداحافظ. نمیدونم اصلا نمیشه آدم وقتی میخواد خداحافظی کنه. آره
من بهتره چیزی نگی، بیا بریم.
آره من فهم میخواستم بگم که نمیدونم اگه وقت داشتی، من نمیدونم وقت داره آخر برنامه. آره. نه اون ترانه بدرقه کار قشنگیه
از
ابی. آره. که منصور تهرانی شعرشو گفته و سیاوش قمیشی آهنگشو ساخته،
حتما
که میگه بدرقه کلام. آره. تلخ رفتن واسه من تجربه گسستن،
رفتنه مثل یه حادثه برام موندنیه، حالا آغاز سفر کردن تو موندنیه، لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن، می سوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن،
روزی لحظه همون رنگ بنفش ها بودن تو هوای خونمون حتی آلال ها بودن تن من جسم تو یکی نبودن اما یه جون زیرا خواب جدا اما یکی سایه هامون حالا اون اصل بزرگ آهنی منتظره با تمومی وجود من و هم راش ببره